إخوتي أم ولم نمست أمي أحن إلى خبز أمي وقهوتي أم ولم نمست أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي آه من دمعي
در خدمت آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف هستیم و همچنان که در ابتدای برنامه در بخش اخبار به اطلاع شما رساندم، گفتگویی رو با ایشون سامان دادیم در مورد تحولات و ناآرامی‌هایی که در مناطق استان خوزستان رخ داده و منجر به جان باختن چندین نفر از هموطنان عرب ما گردیده است. جناب یوسف عزیزی بنی‌طرف، خدمت شما سلام و درود صمیمانه دارم، به شما روز بخیر میگم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو پیام آزادی.
جناب بنی‌طرف، مجددا روز بخیر میگم به شما و خواهشم این هستش که بفرمایید که این رویدادها و ناآرامی‌هایی که در استان خوزستان و در مناطق عرب نشین کشورمون رخ داده به چه دلایلی صورت گرفته و حضور شما که خواست معترضین کدام است؟
بله، از بدید من این استان را به نام تاریخی و عربی ایرانی آن یعنی عربستان بنامم. در این استان این در واقع ستم ملی همیشه مثل آتش زیر خاکستر بوده، یعنی هر وقت زمینه ای آماده بوده این آتش از زیر خاکستر سر برآورده و در واقع شعله هاش آتش کشیده. بنابراین اکنون هم حدود یکی دو ماه پیش شماری از جوانان عرب اهوازی بر روی شبکه‌های اجتماعی اینترنت با هم قرار گذاشتند که روز 15 آوریل یا 15 نیسان به زبان عربی تظاهراتی را به مناسبت سالگرد ششمین سالگرد قیام مردم عرب در 15 آوریل 2006 انجام بدن. این کار یک شب قبل از 15 آوریل یعنی پنجشنبه شب رو شد در درگیری بین شماری از جوانان که تجمع کرده بودند در کوی الصیاحی در جاده اهواز حمیدیه و اونجا ظاهرا چند نفری کشته میشن، دو سه نفری کشته میشن و این باعث میشه که کینه و خشم شدیدتر بشه و روز بعد این جوانها در محله های مختلف بیان بیرون ولی نیروهای وساب ستمگر و خونریز جمهوری اسلامی ایران به اینها مجال تظاهرات نمیدند و همین که اینها میخوان حرکت بکنند در محله های مختلفی مثل حی الثورا یا کوی علوی، کوت عبدالله، ملاشیه، شیبان، زردان و دیگر محله های اهواز، همین که اینها میخواند وساب تظاهرات خودشون را که حق طبیعی و انسانیشون هست، تظاهرات مسالمت آمیز خودشون را مناسبت اون سالگرد را بندازن، با آتش و خون مثل همیشه مثل 6 سال پیش با آتش و آهن با اینها رو برو شدن و تاکنون صحبت از 15 کشته در اهواز و شهرهای تابعه هست. گفتنیست که نیروهای امنیتی از حدود 20 روز پیش شروع کردند به دستگیری فعالان ملی، فعالان خلق عرب، چه فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی و فعالان حقوق بشر، شروع کردند به دستگیری اینها و تاکنون طبق گفته یکی از سازمانهای حقوق بشر اهواز 97 نفر دستگیر شدند که برخی از گزارش ها شمار اونها را به 150 ذکر میکنه. در بین این دستگیر شدگان دبیر دبیرستان، فعال حقوق بشر، شاعر، روزنامه نگار، فعال حقوق زنان و زنان و دختران عرب هستند که خب نام شماری از اونها را برخی از سایت های خبری عرب اهوازی ذکر کردند. از میان کشته شدگان هم تا کنون نام 5-6 نفری مشخص شده و به علت شرایط امنیتی شدید امکان خبرگیری بیشتر وجود نداره. منتها این را بگم که در واقع اهواز از روز 14 آوریل تا این لحظه که با شما صحبت میکنم به یک پادگان نظامی تبدیل شده، همچنین حمیدیه، همچنین خفاجیه یا سوسنگرد، خلف‌آباد، معشور، محمره یا خرمشهر، آبادان، شوش، اغلب شهرهای استان به پادگان تبدیل شدند. بخصوص تمرکز روی اهواز و حمیدیه هست. حمیدیه درگیری ها خیلی شدید بوده چون اونجا تظاهرات راه افتاده بود جمعه شب که تاکنون دو نفر در حمیدیه که نام و رسمشون هم مشخصه دستگیر شدند. نیروهای امنیتی و پلیس و بسیج با مردم عرب عین نیروهای اشغالگر رفتار می کنند، به خانه ها حریم خانه ها را می شکنند و جوانان و حتی بزرگسالان را دستگیر می کنند. اکنون ما نام های دست ما می رسه که بین اونها شخصیت‌های ورزشی، ادبی و سیاسی دیده میشه که اینها تاکنون دستگیر شدند توسط نیروهای امنیتی و به دستگیر شدگان قبل از در واقع 15 آوریل، یعنی دستگیر شدگانی که طی 4 هفته گذشته انجام شده، اینها اضافه شدند. عرضم بزرگ شما، اکنون زندان سپیدار اهواز مملو از زندانیان عرب هست که به خاطر اقدام برای تظاهرات مسالمت آمیز و نه حتی انجام تظاهرات، اینها هنوز پاشون را از خونه هاشون بیرون نگذاشتند، هنوز تازه اول تجمعاتشون بود که با آتش نیروهای راسیست جمهوری اسلامی روبرو شدند. اکنون خواننده انقلابی و مردمی عرب آقای عباس اسحاقی، شاعر بلند آوازه عرب حمید حیدری و ورزشکار و فوتبالیست معروف حمیدیه آقای فیصل منابی ابو سعید نون در زندان هستند. این آقای فیصل منابی 50 سال داره، 4 فرزند داره و تا کنون از بعد از قیام مردم عرب در 2005 تا کنون چند بار دستگیر شده و حتی وی البته از قبول پست ریاست تربیت بدنی حمیدیه هم خودداری کرده، چند بار بهش پیشنهاد شده. اینها خبرهایی هست که در واقع به دست ما رسیده. آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده اینها این بوده که تظاهرات اکنون موضعی شده، بیشتر هم عزم بزرگ شما در غروب و شب انجام میشه. دیشب یک تظاهرات موضعی در حی ثورا یا کوی انقلاب اهواز رخ داده، نارامی شدید بوده، مردم یک پاسگاه پلیس را در کوی علوی یا همون حی ثورا آتیش زدند و صدای تیراندازی سنگین شنیده شده. اون گونه که به من خبر رسیده، پاسگاهی هم که مردم آتیش زدند پاسگاه شماره 23 در واقع کوی علوی یا حی ثوره هست.
درود میگم به شما جناب بنی‌طرف، و پرسشم این هستش که شما تاکید کردید که دلیل این اعتراضات و یا یادمان قیام مردم عرب در 5 سال گذشته یا در واقع 16 آوریل 5 سال پیش هستش.
6 سال پیش.
6 سال پیش، ببخشید عذر میخوام. و میخوام از شما بپرسم که خب مصداق این نقض حقوق ملی که شما بهش اشاره کردید، منطقه عرب نشین کشورمون کدام هاست و یا چگونه صورت میگیرد؟
ببینید، این ستم ملی جنبه‌های مختلفی داره. یک جنبش تبعیض نژادی هست، تبعیض سیاسی هست، تبعیض اقتصادی هست، تبعیض فرهنگی هست. تمام اینها دست به دست هم میده و این ظلم و ستم ملی را علیه خلق عرب اهواز تشکیل میده. خب این خلق تا سال 1925، یعنی تا وقتی که رضاخان قلدر شیخ خزعر را از کار برکنار کرد در استان عربستان ایران، این استان از یک خودمختاری کامل برخوردار بود. یعنی با حکمی که پدر شیخ خزعر حاج جابرخان معروف به نصرت الملک از ناصرالدین شاه گرفته بود، در دوره شیخ خزعر به مدت 30 سال این اقلیم از خودمختاری کامل و وسیع برخوردار بود و خودمختاری که در حد خودمختاری و فدرالیزمی که الان در کردستان عراق وجود داره. یک دفعه نه تنها این قدرت سیاسی از مردم عرب گرفته شد، بلکه کوشش‌های فراوانی کردند هم خاندان پهلوی و هم جمهوری اسلامی ایران که اثری از وجود عرب ها اصولا نمونه، چون به هر حال همیشه یک کانون های قدرت ناسیونالیست افراطی در ایران وجود داشته که با عرب به عنوان یک دشمن برخورد می کرده و این کانون های قدرت هم همیشه وجود داشته و همین اکنون هم وجود داره در حاکمیت ایران. و خب این باعث میشه که خب عرب ها قدرت سیاسی را از در 1925 اون حاکمیت خودمختار ملی را از دست دادند و در واقع برده دیگران شدند. اینها خب این یک خاطره تاریخیه که محو نمیشه. اینها به هر حال از دوره مشعشعیان از قرن 15 میلادی حداقل طبق گفته سید احمد کسروی به مدت یک قرن مستقل بودند و بعد از خودمختاری کامل مدت 400 سال از خودمختاری کامل برخوردار بودند. یک دفعه این قدرت سیاسی از این ملیت گرفته شد و در واقع اکنون یک استاندار هم از عرب حاضر نیستند در استانی که الان خوزستان نامیده میشه و من اسم تاریخش را عربستان میدانم. حاضر نیستند یک استاندار عرب در عرض این 80 و اندی سال یک استاندار عرب هم اونجا نگذاشتند. پست های کلیدی استان همیشه دست غیر عرب ها بوده، با عرب ها از خیلی راسیستی و برتری طلبانه برخورد می شده. این دیسکورس بوده که متاسفانه در ادبیات ایران، در سیاست، در تاریخ نگاری همیشه وجود داشته و هم اکنون هم رسانه های فارسی وقتی اختلافاتی با کشورهای عرب همسایه دارند بدترین دشنام ها را به قومیت عرب نثار می کنند، بدترین صحبت ها، بدترین فوش ها، بدترین نسبت ها را به قومیت عرب نسبت می دن، غافل از این که 5-6 میلیون هموطن عرب دارند. منتها یا نادانند آنانی که در تهران و در خارج به این گونه تحقیرآمیز نسبت به عرب ها برخورد می کنند، یا نادانند که بخشی از هموطنان خودشون عرب هستند، یا اینکه آمدن این برخوردها را بر مبنای اون رسوبات راسیستی انجام میدن. به هر حال این از جنبه سیاسی، از جنبه اقتصادی هم کمربند فقر عربی را من 6 سال پیش مطرح کردم که منجر به دستگیری من شد در واقع بعد از اون قیام مردم عرب، بعد از سخنرانیم در واقع در کانون مدافعان حقوق بشر خانم عبادی. اونجا من گفتم و بارها قبل از اون گفتم و در زندان هم به بازجویان گفتم که این یک کمربند فقر عربیه که دور تا دور و اهواز را فرا گرفته. اینها از کمترین امکانات اقتصادی بر چیز محرومند. اینها ارزم بزرگ شما طبق گفته خود خبرنگاران ایسنا و مهر که عکس‌هایی از مناطق از این کمربند فقر عربی تهیه کردند، اینها از کمترین امکانات زندگی برخوردار، در صورتی که وسط شهر که عمدتاً دست اقلیت غیر عرب هست از امکانات و ثروت‌ها و فراوانی برخوردار و عملا هم حمایت میشه این بخش به حساب اکثریت مردم عرب اهواز و سایر شهرهای تابعه، و فقر سیاهی که اونجا وجود داره به گفته خود روزنامه، خود به حساب روزنامه نگاران منصف ایرانی، از فقری که در آفریقا هست سیاه‌تر هست. خب اینها بر دریایی از نفت نشستند، اما از نفت فقط دود و بوی گند و آلودگی محیط زیستش را دارند. نیز حدود 7-8 ساله اونجا هر از چندی گرد و غبارهای بیماریزا از کشورهای همسایه میوزه به طرف استان. هیچ کاری حاکمیت جمهوری اسلامی نکرده. این گرد و غبارها با زندگی مردم را اونجا به جهنم تبدیل کرده. آب اونجا، آب کارون بی‌نهایت آلوده شده. و قابل شرب نیست. شما خبر از تظاهرات چند سال پیش مردم آبادان را دارید حتما، و در صورتی که 3-4 رودخانه پرآب کشور در این استان جاریه، مردم مجبورند برای آشامیدن آب از آب معدنی استفاده بکنند. ازم بزرگ شما بیکاری بیداد میکنه. بیکاری در شهر محمره یا خرمشهر تا 50-60% میرسه، در صورتی که در دسفول همسایه نسبت بیکاری از 10% هم کمتره. ببینید همه اینها یا پست های مدیر و کلی، ریاست ادارات، اینها کلن اغلب دست غیر عرب هاست، یعنی عربی که بر منطقه خودش تا 85 سال پیش حاکمیت خود مختار داشته، اکنون به پیرامون ترد شده و حتی با وجود عرب، با کیان عرب هم مبارزه میشه. اصولا تهران نشینان میخوان عرب نباشه اصلا در جنوب ایران، و تمام سیاست هاشون مبتنی بر این برنامه ریزی هست. این سینک هایی که دارند، این مخازن فکری که در تهران هست، 80 ساله فکر میکنند که چجوری به حساب عرب زدائی بکنند و بر مبنای عرب ستیزی و عرب زدائی مشغول بودند و هنوز این پروسه هم ادامه داره.
بفرمایید. میخواستم سوال بعدی رو ترک کنم که
بله، به هر حال اینم جنبه های اجتماعی یا فرهنگی، جنبه فرهنگی به هیچ وقت اجازه داده نمیشه، برخلاف حتی قانون اساسی خودشون زبان عربی در دوره ابتدایی تدریس بشه، در صورتی که تا 80-90 سال پیش اونجا مدرسه عربی بوده، در اهواز، در محمره، در آبادان، در سایر شهرها. اینها را همه را برچیدند و به هر حال مردم را از زبان خودشون، از فرهنگ خودشون، از تاریخ ادبیات خودشون محروم کردند. خب کرامتشون هم که تحقیر میشه. این عرب اهوازی که منظورم خوزستانی، وقتی میگم اهوازی منظورم خوزستانی است، این عرب اهوازی دیگه چی داره از دست بده؟ خب وقتی هم میبینه هم فرهنگ خودش، هم زبان خودش در مصر، در تونس، در یمن، در سوریه، در عراق به پا خواسته و به خاطر به حساب عزت و کرامتش کشته میشه، این هم فکر میکنه خب من جانم از دست میدم، شاید فرزند من به حساب زندگی بهتر و محترمانه تری داشته باشه. و این هاست در واقع دلایلی که باعث میشه با وجود حکومت نظامی در اهواز و شهرهای تابعه، باز مردم عرب و خلق عرب و جوانان عرب بیان بیرون تظاهرات بکنن، کشته بشن، زخمی بشن، دستگیر بشن و این وضعی که هست وجود بیاد.
درود میگم به شما جان بنی‌طرف. همون گونه که شما هم تأکید کردید، در حالی که این اعتراضات با کشتار و جان باختن گروهی از هممیهنان عرب ما و دستگیری و زندان شدن گروه زیادتری از اونها ادامه دارد، بسیاری از خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری های ایرانی و علاوه بر اون خبرگزاری های امپریالیستی مثل بی بی سی و صدای آمریکا و رسانه های گروهی، از انتشار این اخبار و تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی جهانی بر علیه این اقدام حکومت جمهوری اسلامی و کشتار هموطنان عربمون خودداری میکنن. شما دلیل رو در کجا میبینید؟
ببینید این مسئولان خبرگزاری در تهران، خبرگزاری ها، هم خبرگزاری فرانسه، هم رویترز، هم یو پی، اغلب در واقع فارس هستند. اینها حتی اولا در پوشش دادن خبرهای خود فارس ها و تهران هم دست به عصا راه میرند، چه برسه به خبرهای مربوط به عرب ها. برخی از اینها، و من همه را نمیگم، برخی از این مسئولان خبرگزاری خارجی در ایران در واقع دارای رسوبات شوونیستی هستند و اصولا دوست ندارند خبری راجع به عرب و عرب‌ها حتی اگر هموطن خودشون هم باشه پخش بکنن. من این را در 2005 وقتی که اون بساب قیام مردم عرب رخ داد و من از تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب در اون سال در تهران دفاع کردم، این را حس کردم. واقعیت اینه من خودم شخصا با مسئول خبرگزاری فرانسه تماس گرفتم که ایشون خیلی بیشرمانه به من گفت که من خبر عرب ها را ارسال نمی کنم. توجه می فرمید؟ بله. این است مشکل و مسائلی که ما باشون برخورد بکنیم، برخورد داریم به عنوان عرب ایرانی. اما در خارج متاسفانه رسانه های فارسی در خارج مثل صدای آمریکا و بی بی سی و دیگران همین برخوردی که با نیروهای دموکرات و چپ دارند خیلی شدیدتر از اون را با عرب ها دارند. یعنی اینها باز هم به سائقه عرب ستیزی و اون رسوبات ذهنی راسیستی مایل نیستند چیزی راجع به مردم عرب بگن و با توطئه سکوت خودشون دست رژیم جمهوری اسلامی را در قتل هموطنان عرب خودشون باز میگذارن. من فراتر از این میرم. ببینید بی بی سی یکی از بنیانگذارانش آقای مشتبه مینوی بوده. آقای مشتبه مینوی در 60-70 سال پیش از در واقع راسیست های معروف ایران بوده. ایشون گرایش های پرو هیتلر بوده، گرایش های نازیستی داشته، ضد عرب بوده، ضد یهود بوده. خب این میراثداران شکنون در بی بی سی فارسی هم همون روش را ادامه میدن و اصولا به نظر من اصول حرفه‌ای را که همیشه ادعا میکنند بر بی‌طرفی هست نادیده میگیرند و نقض میکنند و وقتی که نوبت به هموطن عرب یا بلوچشون میرسه خودشون را به کوچه علی چپ میزنند و اخبار و کشتار و تظاهرات و رخدادهایی که به هر حال اغلب رسانه‌های عربی به اون پرداختند نادیده میگیرند. این یک خطر هم داره و اون به مردم عرب، به خلق عرب اونجا اهواز ممکنه این مسئله را یعنی به این مسئله برسن که پس رسانه های فارسی کاری با ما ندارن، پس گویا ما جزی از این مملکت نیستیم و گویی فقط رسانه های عربی خبر مرگ و کشتار ما را پخش میکنند. این خیلی خطرناکه. این آقایونی که در بی بی سی فارسی و در صدای آمریکا و در جای دیگه در رسانه‌های فارسی دیگه نشستند آیا به فکر این قضیه نیستند؟ به نظر من این خودش کمک به تجزیه طلبیه. همین سکوت کردن راجع به سرکوب هموطنان عرب ما خودش کمک به تجزیه طلبیه. یعنی مردم عرب شما فقط برید الجزیره و العربیه و الشرقیه و المستقله و الاخباریه و الی آخر را گوش بدید، ما کاری به کار شما نداریم. ببینید این به نظر من اکنون در ایران واقعیت اینه، در بین روشنفکران ایرانی این راسیزم ضد عربی، این عرب ستیزی متاسفانه وجود داره و هنوز اینها از این رسوبات اندیشه های راسیستی ضد عربی رها نشدند و من نمیدونم کی میخوان رها بشن.
درود میگم به شما جان بنی طرف. با اینکه سوالات زیادی هم اکنون در مقابل من قرار داده ولی به دلیل ضیق وقت از شما خواهش میکنم که اگر نکته یا نکات دیگه‌ای میخواهید به گفتگوتون اضافه بکنید در خدمت شما هستم.
من واقعیت اینه از همه نیروهای سیاسی، از احزاب دموکرات، از احزاب چپ، از احزاب لیبرال، از اونهایی که واقعاً معتقد به حقوق ملیت‌های غیر فارس هستند میخواهم که موضع بگیرند. اینها هم نباید سکوت بکنند. چرا نیروهای چپ سکوت کردند؟ چرا یک اعلامیه نمیدن کشتار هموطنان عرب خودشون را محکوم نمی کنند؟ این چراها در ذهن خلق عرب ما می نشینه و حک میشه. این چراها باید جواب خودش را همین امروز و فردا پیدا بکنه، وگرنه فردا دیر است. توجه می فرمید؟ سازمان های حقوق بشر نباید فقط سازمان های حقوق بشر فارس باشند، باید سازمان های حقوق بشر ایران باشند، برای همه ملیت های ایران باشند، باید بیانیه بدند، باید سازمان های جهانی را به فاجعه‌ای که اکنون در اهواز و شهرهای تابع رخ میده هشدار بدند، روشن بکنند، آگاه بکنند. این در واقع پیام برای روشنفکران، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی هم هست. دست از سکوت بردارید و بیاری هموطنان عرب خود بشتابید. و سپاسگزارم.